السلام علیکم ورحمت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ذیل آیات مربوط به تولد حضرت مریم سلام الله علیها بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی و اینی سمیتها مریم و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. بحثی که دیروز شروع کردن عرض کردیم ابتداعا راجع به مادر انبیا جا دارد که به خصوص رسول اولوالعزم یه دقتی بشود. یک، دو، همین مسئله شاید در رابطه با مادر حضرات معصومین علیهم السلام جا دارد که بحث دقیقی بشه که اصول کافی بوده امروز. عجب من یادم نبوده اهل بیت مطالعه کردم. عجب خب بالاخره یادم رفته بوده. من دیگه پیری و فراموشیه. حالا دوستان خیلی متفاوتن. حالا المیزان رو گوش کنید. المیزان بالاخره چون دیگه مطالعه نکردم الان یاد هفته پیش بوده ولیکن بله میتونم بگم ولی خب این بهتر الان آماده ترم برای بیان. حالا اب نداره انشاءالله یه روز المیزان رو اگر یه موقعی چیز نشد. بله بعد این رو داشتیم عرض میکردیم که مادر حضرات معصومین علیهم السلام رو هم اگر یه تفحصی راجع بهشون میشد شاید اگر کتابی در این زمینه تدوین بشه جا داشته باشه اگر نشده باشه. من احساسم این است که در ظل نورانیت شمس در حقیقت قاهره حضرات معصومین علیهم السلام نقش مادران حضرات ائمه دیده نمیشه و خب البته جای خود داره که اونها در مقابل امامت حضرات که همسرشون بودن و فرزندشون بودن آنچنان خود رو مقهور و تسلیم می دیدند هیچ جای بروز و ظهوری برای خودشون باقی نگذاشتند. خب این وظیفه اونها بوده که انقدر عظیم بودند و کامل بودند. اما این که کسی مادر امام معصوم علیه السلام بخواد باشه باید خیلی از مراحل و ابتلاعات و امتحانات رو پشت سر گذاشته باشه و از جهت توحیدی عظیم باشد و موحد باشد. ولذا اگر میشد در طول تاریخ و نکته ها و سنجش ها یک ظرافت هایی رو استخراج کنند و اینها رو تدوین بکنند ارزشمند بود و بی جا نبود و بلکه به جا بود. حالا شاید هم یه موقع شبیه کاری شده باشه مثلا ما خبردار نباشیم اما اگر یه همچین کاری بشه جا داره و خوبه که بنیانش گذاشته بشه با توجه به اون چه که در قرآن نسبت به مادران اولوالعزم از انبیا ذکر میشه که نقشی ویژه داشتند مثل ابراهیم خلیل مثل حضرت موسی علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام و خود مادر پیغمبر اکرم این نشون داده میشه که مادران حضرات معصومین علیهم السلام هم حتما ویژگی هاشون بسیار کامل و تام باید باشه که وصایت مطلق رو ظرفیت انتقال و به دنیا آوردن وصی مطلق رو داشتن. البته مثلا در مورد امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف این مسئله تا حدودی آشکار شدش، بعضی از مراتبش در ولادت چون لازم بود که ولادت ایشون تثبیت بشه، بحث ازدواج امام عسکری علیه السلام با در حقیقت مادر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و به دنیا آمدن این فرزند و کمالات اون خانم تا حدودی در بعضی از روایات ذکر شده، اما نسبت به حضرات دیگه شاید مثلا این بست و گسترش کمتر دیده شده. جا دارد خلاصه که اینها جمع بشه و کتابی به عنوان مادرانه در این رابطه تدوین بشه و حتما میتونه کاملترم بشه، لازم است تحلیلم بشه، یعنی علاوه بر تاریخ تحلیل بشه رفتارهای اونها، کارهای اونها، تو ضمن یک نگاه کلامی توحیدی اون به اصطلاح نگاه، به خصوص با این مقدمات که جریان انبیا با این گونه بوده و لذا نشون داده می شود که ظرفیت باید خیلی عظیم باشه تا حامل همچین نوری باشند، تا این نور رو به دنیا بیارن و بعد هم تو دوران به اصطلاح دامن اونها و تربیت اونها، حالا تربیت که میگیم با همون نگاه به امامت که اونها به اصطلاح مؤدب من عند الله هستن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، ولی در این حال بودن در این بیت و تأثیر مادرانه اینها یه بحث بسیار مهمی است. من به نظرم میرسه که جا دارد که این کار انشالله توسط بالاخره کسی که امکانشو داره، کسانی که امکانشو داره در راه تربیت مادران و نگاه به اون حقیقت عظیم مادری میتونه نقشی به سزا داشته باشه، به خصوص اگر این سیر تاریخیش از آدم سلام الله علیه که حوا به دنیا میاد این گرایش دیده بشه، از اونجا که یعنی خلق میشه، حوا حضرت حوا خلق میشه، از اونجا دیده بشه تا خلاصه مراتبی که در روایات ما و آیات ما بهش اشاره، تا بعد برسه مقدمه بشه اینها برای دوران ختمی و اوصیاء حضرات پیغمبر اکرم و اوصیاءش، که این یک کار کاملی تو این مسئله دیده بشه، کامل باشه، همه سلسله جلیله الهی تو مسئله تدوین بشه و یه سیر بسیار عالی برای این کار دیده بشه، خیلی ها میتونه این جای خالی رو پر کنه. بانوان نمونه اسلام یه کاریه، اما این کار فوق اونه، اینو باید با یه نگاه تحقیقی و تحلیلی با بسیاری از اصول کلامی، یعنی این مقدمات اصول کلامی میخواد که اون تدوین اصول کلامی که قرآن در رابطه با مادر بعضی از انبیا ذکر شده اصولی استخراج بشه، بعد از اینکه این اصول استخراج شد اون موقع در رابطه با جریان مادران انبیا اونقدری که امکان پذیره در قرآن و روایات و بعد از اون در رابطه با مادران حضرات معصومین علیهم السلام اونقدری که وارد شده با توجه به اون اصول، فقط نقل تاریخ نیست بلکه یک نگاه کلامی توحیدی هم بر مسئله باید حاکم باشه. خب این به عنوان یه پیشنهاد برای کار کسانی که دنبال یک کاری به اصطلاح خدمتی هستن که میتونه در حقیقت اثرگذار باشه، این میتونه با این نگاه کلامی و توحیدی که دیروز و امروز عرض کردیم یک کار مفید ارزشمند باقی باشد که حتما با این نگاه جاش خالیه، چون اگرم باشه حتی اکثر در نگاه تاریخی این مسئله بیان شده، ولی با این نگاه کلامی که اصول حاکم استخراج بشه، بعد که این اصول حاکم تو نظام کلامی استخراج شد بعد بیایم اینها رو تطبیق بکنیم، گاهی ممکنه یک کلمه در یه روایتی به کار رفته باشه اما همون کلمه این اصل رو کاملا حکایت میکنه و تطبیق میکنه و میتونیم در حقیقت استفاده بکنیم ازش که یک حالت استنباطی در این رابطه پیدا میکند و البته استفاده از تاریخ هم جای خودشو داره. خب در رابطه با آیات شریفه‌ای که در محضرش بودیم دو سه تا بحث بیان شد. یکی این بحث مطرح شد که ابتدا که از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، که این آیه شریفه قبلا بیان شد. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا، که با توجه به اون روایاتی که در مسئله هستش، که من روایتی هم که آقای صالح عزیز فرمودن دلالت بر حیات پدر مریم سلام الله علیه در به دنیا آمدنش داره رو پیدا نکردم. روایات باب رو همه رو دیدم اونجایی که در جلد 14 بهار بود، اما حالا امروز هم آقای صالح چهارشنبه تشریف ندارن ظاهرا، اون روایت رو پیدا نکردم که دلالتی بکنه. تنها در یک روایت بود که ممکن بود که یه همچین مسئله‌ای دلالت توش باشه، که اون هم نه، اون هم حالت روایت حالتی است که در حالی که بود، یعنی روایت تفسیر عیاشی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول. اگر دوستان کسی آدرس دیروز رو یادشه بفرماید، ما نگاه میکنیم جلد 14 بهار رو آدرس داده بودیشون. عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول اوه الله الی عمران انی واهب لک ذکرن مبارکا، به تو یک فرزند ذکوری که این مبارک است و با برکت است عطا میکنی، که یبرع الاکمه و الابرس و یحیی الموتا به اذن الله و رسولا الی بنی اسرائیل فاخبر بذلک امراته حنه، و پدر مریم که عمران بود این رو به مادر مریم که همسرش بود که حنه بود بیان کرد و خبر داد. فحملت و فوزعت مریم، بعد از اینکه این حامله شد و وضع حمل کرد مریم به دنیا آمد. فقالت رب انی وضعتها انثا والانثا لا تكون رسولا، با توجه به اون وعده ای که گفته بود فرموده بودید که رسولا الی بنی اسرائیل. و قال لها عمران، و قال لها عمران، قال لها، این قال به این خانوم به این حنه عمران، این و قال لها در حالی که، قال لها عمران، عمران به او این رو گفته بود، نه اینکه تو اون حالت عمران به او گفت. این و قال لها عمران در حقیقت بیان در حالی که عمران قبلا به او گفته بود. و قال لها عمران که انه ذکرون یکونو نبیان. خب اگر باشه همین روایته، پس دیگه اگر باشه 205 باشه همین روایته، که دیگه غیر از این روایتی نیست، که شاید این و قال لها عمران استفاده کرده بودن که شاید که قال لها یعنی تو اون لحظه، نه، این و قال لها در حالی که عمران به او گفته بود که این رسول است، و این به اصطلاح با توجه به این که این رسول است باید ذکر می بود. و قال لها عمران انه ذکرون یکون و نبیین. فلما رأت ذلک قالت ما قالت، اما وقتی به دنیا آمد و دید اون رو، یعنی پس اون حرف عمران در دوران حمل بوده، اما وقتی که رأت ذلک قالت ما قالت، فقال الله و قوله الحق و الله اعلم بما وضعت. فقال ابو جعفر علیه السلام فکان ذلک عیسی ابن مریم علیه السلام فان قلنا لکم، میگه اگر شما بهتون گفته میشود که ان الام یکون فی احدنا، یه موقع در رابطه با یکی از ما یک کلامی گفته میشود که یه همچین چیزی، ان الام یکون فی احدنا، امر شاید امر قیامم باشد، که گاهی تطبیق میکردند و بعضی از یاران حضرات هم تطبیق میکردند، فان قلنا لکم ان الام یکون فی احدنا، که این در مورد یکی از ماست، فکان فی ابنهی و ابن ابنهی او ابن ابن ابنهی، پس ممکن است در فرزند، در فرزند فرزند یا در فرزند 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 محقق شود. فقط کان فیه فلاتون که روزالک، این صحیحه و این درسته و سنت الهیست. همین جوری که در رابطه با جریان عیسی علیه السلام و مریم و مادر مریم و پدر مریم ذکر شد که خدای سبحان اوحلا الی عمران، که نشون میده عمران هم نبی الهی بوده، که انی واهب لکه ذکرن مبارکا، که یک فرزند ذکوری که با برکت باشد را، که یبرع الاکمه والابرص و یحیی الموتا باذن الله و رسولا الی بنی اسرائیل، و رسول هم خواهد بود الی بنی اسرائیل. این رو در حقیقت وعده دادن، اما این وعده در فرزند محقق شد، که فرزند شد مریم و فرزند شد در حقیقت چی؟ همون عیسی علیه السلام. پس این می‌فرماید یه سنت الهی است، که حالا این سنت هم تو بعض از روایات می‌فرماید که این سنت هم علت‌هایی دارد، که گاهی اون علتش از باب غیبی باطنی خود عالم است که اینجور از این به او در حقیقت منتقل می‌شود، گاهی هم رفتار قابل ها و مؤمنین و کسانی است که به اصطلاح در اون دوره هستن، مثل اینکه در مورد اون ادخل الارض المقدس برای یهودیا و قوم موسی علیه السلام وقتی وارد شد، اینها به اصطلاح اونجا اجابت نکردن، در اولاد و اولادشون محقق شد. یعنی یه نسل که 40 سال بود اینها محروم شدند، کسانی که تو اون دوره میتونستن برن، و نسل اینها که فرزندان اینها بودند اون ارض مقدسه رو بعدش وارد شدند، که در ولد این محقق شد. که اینم در بعض از روایات به این جور تعلیل شده، که یه بحثی است، اونم جالب، سنت های الهی است، که خب روایاتی که تو به اصطلاح آمده دیگه، بقیهش تمامش دلالت دارد بر این که عمران در اون دوره نبوده. تنها شاید این روایت ممکن بود کسی ازش استفاده بکنه، اونم نه، ظاهرش قابل استفاده بر حیاتش نیست، بلکه همون بقال الله عمران، یعنی در حالی که عمران به او گفته بود قبلا. خب در رابطه با جریان حضرت مریم، خب نکات مختلفی در روایات هم وارد شده، که امام باقر علیه السلام نقل میشه ازشون که ان عمران اکان نبی، یا آیا نبی بوده؟ فقال نعم کان نبی مرسلا الی قومه، نه فقط نبی بوده، رسولم بوده الی قومه. و کانت حنه امرأت و عمران، که حنه هم همسرش بوده، و حنانه امرأت و زکریا، اینها اختین، که حنانه هم خواهرش بوده، خواهر حنه بوده و همسر زکریا بوده، و این دو خواهر بودن، حنه و حنانه. فولد لعمران من حنه مریم، و ولد لزکریا من حنانه یحیی علیه السلام، و ولدت مریم عیسی علیه السلام، که و بله مریم هم براش متولد شد عیسی، و کان عیسی علیه السلام ابن و بنت خالته. البته در بعضی از روایات آمده که مریم خواهر به اصطلاح همسر زکریا بوده، که یعنی مادر مریم دو فرزند به دنیا آورده باشه، یکی مریم، یکی هم خلاصه چی؟ خواهر دیگری از او، که او شد همسر زکریا. منتها او قول غیر مشهور است و قابل تأویل است. قول مشهور همین است که این دو مادر هر دو خواهر بودند، و یکی مریم رو به دنیا آورده و دیگری عیسی و دیگری یحیی علیه السلام رو به دنیا آورده. خب اینم بحث تاریخی، چون بحثای چیزمون مونده، حیفه که تو بحثای اسم و رسم و اینها، که حالا بحثای خوبی هم داره، نتایج خوبی هم داره، ولی دیگه تا همین مقدار بس باشه وارد بقیه بحثمون بشیم. که وفل کلامه دلالتون، پس معلوم شد که اون تحریر و اینی که بحثای مهمی که این آیه هم اینجا داره این است که خدمت کردن، بله آقای صالحی نوشتن صفحه 199، آقای صالحی حضور پیدا کردن صفحه 199، من 199 رو هم ببینم. در صفحه 199 اگر روایت هفتم باشد، که دخل ابو سعید المکاری علی ابو الحسن الرضا علیه السلام فقال له، همینه، همین روایت، بله می فرماید که ابلغ من قدره که ان تدعی مدعا آباؤک، سوال میکنه چون از واقفیه بوده، ابو سعید مکاری از واقفیه بوده، چون از واقفیه بوده میخواسته در حقیقت امامت امام رضا علیه السلام رو انکار بکنه، لذا دخل ابو، چون پدرش از شیعیان امام کاظم علیه السلام بوده و در بعضی از روایات دارد که همین زیل اینجا آمده، اون روایت پایین صفحه آمده که ابن ابی سعید المکاری، ابن ابی سعید المکاری دارد که قال دخل علی الرضا علیه السلام فقال له فتحت، امام رضا علیه السلام بهش میفرماید فتحت باب کل الناس و قعدت للناس تفتیهم ولم یکن ابو کیف الهازا، قال لیس علی من هارون بأسون، فقال له ادفع الله نور قلبک و ادخل الفقر بیتک اما علمت ان الله اوها اوهی الى مریم ان فی بطنک نبیا فولدت مریم عیسی ثم ذکر نحو الحدیث، که اینجا این روایت هم اینجا دارد که امام رضا علیه السلام با اون برخورد داشته. اینجا هم روایت میفرماید که دخل ابو سعید المکاری، حالا شاید هاشم، اونجا تعبیر هاشم ابن حیان ابو سعید البکاری الاختلاف که ترجمه النجاشی و شیخ و غیر ما و کان وجهن فی الواقفه، یعنی جزو به اصطلاح اون نگاه اصلی شماره 8 و 8 رو میخونیم اگر اینجوری. از قالت امرأت و عمران رب اینی نظرت لکه ما فی بطنی محرران فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فان الله تبارک و تعالی اوه الى عمران انی واهب لکه ذکرن که یبرو الاکمه والابرس و یهی الموتا بدن فبشر عمران زوجته و بذالک فحملت و قالت رب اینی نظرت لکه ما فی بطنی محرران للمهرابه و کانو ازا نظرو نظرن محررن جعلو ولدهم للولدهم للمهرابه فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانت وعدتني ذكرا و اني این انت و انت یعنی خدای تو وعده داده بودی که این ذکر باشد و اني سميتها مريم و اني اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم فوهب الله لمريم عيسى و قال حدثني ابي، این دیگه نداره چیزی که بعد از نظر آن خانوم این نیواه بون لکه ذکرن که یبرو الاکمه و الابرس و یهی المتوازن فبشر امران زوجه بزاری و حملت فقالت رب اینی نظر تو لکه مافی بطنی محررا للمهرابه و کانو ازا، نه نداره که این همون زمان بلا فاصله فبشر امران زوجه تو بزالکه، خب این امران به او داد، اما کی این نظر رو کردش؟ همون لحظه، همون دقیقه؟ نه نداره اینو نداره دیگه، این داره که بعد این نذر کرد، فقالت این نذر کرد، این نذر اینه، اما این نذر کی محقق شده؟ این نذر خلاف قاعده است که بگیم در زمان حیات پدر این نذر محقق شده و حقوق پدر و مادر رو مادر فقط ساقط کرده باشه، ازش در نمیاد. وقتی که ظاهر مسئله ساکته لزومی نداره که ما بگیم همون دقیقه تا گفت، این هم در حقیقت همونجا چیکار کرد؟ نذر کرده باشد، نه این در حقیقت شنید، بعد مدتی اون پدر هم از دنیا رفته، این هم در وضع هم که دوران طولانی است، تو این دوران این رو نظر میکنه برای این که چی باشد؟ که برای این که این نظر تلک مافی بطنی محررن للمهرابه یا محررن للمعابده و این بیش از این دلالت ندارد. بله، خب روایت دیگری هم تو مسئله هستش که دیگه حالا عرض کردم ازش عبور میکنیم و فی الکلام دلال، اینو میخواستم ها اینو بگم که بحث تو بحث آمد، یکی از مباحثی که شاید متروک شده و جا دارد احیا بشود و شاید تنها جایی که خیلی قوی بر احیای این دلالت دارد بحث خدمت هست، خدمت در معابد و خدمت به کسانی که در معابد عبادت میکنند از مباحث مهمی است که معلوم میشه عده‌ای متکفل میشدند این کار رو و این کار قرب ایجاد میکرده، یعنی متکفل شدن در معابد برای خدمت به عبادت کنندگان. حالا مثلا شما بگید که کسانی که میان الان مسجدها نماز میخونن یا در دوران اعتکاف کسانی که میان معتکف میشن، حالا چه به صورت دوره‌ای و زمانی چه به صورت دائمی که این دوام مسئله که خودشون رو وقف بر این میکردند و به صورت خدمت کردن به اهل عبادت و مساجد و بیه که خود اینها خدمت میخواست، به لحاظ این که در درون اینها کسانی به عبادت میپرداختن، شاید آیه‌ای که این رو تصریح میکند و یک به اصطلاح اعجوبه انسانی، قدیسه انسانی رو نظر میکنه بر این کار و خدای سبحان هم ردعی برش ندارد، یعنی اگر جایی کاری محقق بشود که غلط باشد، بلا فاصله در قرآن غلط بودن او رو ذکر میکند. اما نه فقط اینجا این رو نقل میکند و تایید میکند و یک کمالی میداند، ردعی هم برای هیچ جهتیش ندارد، که اصل مسئله رو نشون میده که این اصل مسئله در خدمت کردن به عبادتگاه ها و عبادت کنندگان یه مسئله ایست که در رشد اون شخص خیلی تأثیر داره. حالا این اگر به صورت وقف دائم باشد که خودش رو وقف دائم بکند، جهتی دارد. اگر به صورت وقف مثلا زمانی باشد، مثلا ایام فرض میکنیم محرم، وقف میکند برای سینه زنان امام حسین علیه السلام، وقف میکند تو ایام اربعین برای خدمت به زائرین، وقف میکند برای ایام اعتکاف برای مثلا معتکفین، وقف میکند برای ماه مبارک رمضان برای خدمت به روزداران، که این وقف ها میتواند خلاصه احیا بشه. و این آیه شریفه به عنوان یک سند برای این میتونه مستند قرار بگیره، که اینم یک طرح در رابطه با کار است که میتونیم این رو بزرگش بکنیم و براش راهکار پیدا بکنیم، روایات ذیلش رو باز بکنیم که روایات متعددی هم آمده، بعد روایات دیگری رو هم که میتونه ناظر به این باشه و ازش استفاده بشه زمیمه بکنیم، در اینجا خودش یک کار جدی بشه به عنوان یک سبک تقرب الله برای عده‌ای که ویژگی های خاصی دارن، میخوان یک حرکت خاصی داشته باشن، امکان این خاصی براشون مطرح هست، که البته خب شرایط خاصی رو دارد دیگه. اونایی که وقف میشدند شاید در اون دوره به اصطلاح اینها از ازدواج و اینها هم خودشون رو جدا میکردن به اون عنوانش، البته در دین ما که رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم وارد نشده که جامعیت نداشته باشه، این وارد نشده که شاید زیر مجموعه این خادمی رهبانیت باشد، زیر مجموعه رهبانیت به این عنوان. اما اگر این خادمی سازگار باشد با اون نظام جامعی که دین آورده و خادمی مساجد هم به اصطلاح میتونه، بله بیخبر نیستیم که حالا یک رشته دانشگاهی نیمه، حالا دانشگاهی های جدید شده یا نه، رشته دانشگاهی که تو حوزه شده که این به اصطلاح در دانشگاه علمی کاربردی، حالا اونم یه بحث جدی میطلبه که کار جدی بشه تا بله از جهات متعددی این مسئله دیده بشه. خب اینم یه نکته میخواستم عرض بکنم، خوب شد یادم نرفت. همینقدر اینها طرحهایی است که میتونه از آیات و مستندات، یعنی ما از آیات مدل در بیاریم، قالب در بیاریم، استناد پیدا بکند که مطلوب باشد، به صورتی باشد که بتونیم استناد بدیم بهش. و فی الکلام دلالت علی انها کانت تعتقد ان ما فی بطنها ذکر لا اناس حیث انها تناجی ربها ان جزمن و قطعن من غیر اشتراطن و تعلیقن حیث تقول نظر تو لکه ما فی بطنی محررن من غیرن تقول مثلا ان کان ذکرن و نحو ذالک. این که به صورت قطعی و جزمی تعبیر آورد که انی نظر تو لکه ما فی بطنی محرر را، با توجه به این که اون چه که در رحم واقع می شود رو خدای سبحان می داند، که مرد است یا زن است، دختر است یا پسر است، این رو خدا می داند، این با قطع گفت نه از باب اون علائمی که معمولا خانوم ها گاهی با هم که صحبت می کنن علائمی رو دارن که میگن از این معلوم میشه که این احتمال زیاد پسر است یا دختر است، از این باب نیست، چون این قطع نمیاره، یه زن ممکنه قوی بیاره اما هیچگاه قطع نمیاره. با این نگاه که قطعی بیان کرد نشون میده که این مسئله به اصطلاح این مسئله نظر تو لک مافی بطنی از یک منبع وحی به اصطلاح قطعی نشأت گرفته که او خبردار بوده. پس همون روایاتی که مطرح میکند که پدر نبی بود و وحی شد بهش و اون اخبار شد، منشأش همونه. این آیه هم دلالت بر این میکند که یه امر قطعی بوده. بله، همون عرض کردم دیگه، با توجه به این که و یقین داشته که همین فرزندم هست، حتی با واسطه هم نیست، لذا با یقین به این نظر رو به صورت قطعی بیان کرده. امکان ذکران هم نیست در اینجا. بله، اگر انسان بخواد یه نظری بکند که تناسب با ذکوریت داشته باشد و با اناست نداشته باشد که خدمت در یک معابده که حتما با ذکوریت سازگار، نه با انوست در اون مسجدی که بخوان برای مردان خدمت بکنن، خب اونجا باید اگر نمیداند شرط بذاره، اگر این، اما اینجا شرط رو نذاش و این نظرم مقبول بود، خدا هم قبول کرد نظر رو. علتش این بودش که همون وعده‌ای که داده شده بود بهش، بر اساس اون وعده که در به اصطلاح به همسرش که نبی بود، و لیس تذکیر قوله محرر را. حالا اگر که دنبالش فرمود که به اصطلاح این رو محرر قرار دادم، میگه این ذکر بودن محرر، محرر نگفت و محرر گفت، لیس تذکیرش من جهت کونه حالا ان ماء الموصوله التي يستوي فيه المذكر، و از باب اون ماء موصوله نیست، از لو کانت نظرت تحریر ما فی بطنها، که نظر کرده بود که تحریر ما فی بطنها رو سوان کانه ذکرن او انسا، لم یکن وجهون لما قالتون. میگه اگر اینجوری بود وقت بعدش بودی که نمیشه با این توجیه کرد. چرا؟ لم یکن وجهون لما قالتها تحزنن و تحسرن لما وضعتها رب انی وضعتها انسا لما قالتها، لم یکن وجهون لما قالتها تحزنن و تحسرن لما وضعتها رب اینی وضعتها انسا. پس معلوم شد اینجا با تحسر و تحزن گفتش که خدای این که دختر شد، ولا وجه، معلوم میشه که یقین داشت که این پسر است با توجه به اون مباعده، و لذا محررن هم بر اساس همون وعده که بهش داده شده بود مذکر آمد، نه از باب ما موصوله باشه که مذکر و مؤنثش یکی باشه. یعنی از خود این نوع به کارگیری لفظ دارن دلالت این که این خبر از قبل داشت که این چی هستش. ولا وجه ظاهر لقوله تعالی والله اعلم بما وضعت ولیس ذکر کالانثی علی ما سیجی بیانه، و فی حکایت تعالی لما قالتها عن جزم دلالتون علی ان اعتقادها ذالک لم یکن عن جزاف او اعتمادا علی بعض القرائن الحدسی التي تسبق الى اذهان النسوان به تجارب و نحوهی که از باب زن است، و کل ذالک زن و زن لا یغنی من الحق شیئا و کلام تعالی لا یشتمل علی باطل الا مع ابطال. اگر یه زنی رو میاره از اون باب باشه حتما ابطالش میکنه، و این از باب زن نبود، از باب یقین بود و خدا هم ابطالش نکرد. و قد قال تعالی الله یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارحام و ما تزداد، خداست که میداند که حمل در اون شکم مادر چیست، ذکر است یا انسا. و قال تعالی عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام فجعل العلم بما فی الارحام من الغیب المختص به تعالی، البته بدون ابزار و آلات. حالا اگر با ابزار و آلات این مسئله پیش آمد او مسئله دیگری است، اما بدون ابزار و آلات این فقط علمی است که مخصوص خدای سبحان است، و خدای سبحان امکان علم به او را با ابزار و آلات هم فراهم کرده، عیبی نداره، اونم خدا فراهم کرده، و الا می توانست به گونه‌ای باشد که با ابزار و آلات هم امکان این علم نباشد. حالا این که اون کلام از خداست یا نه، عرض خواهیم کرد که دو نظر است که ان شاء الله عرض خواهیم کرد که ولیس الذکر کالانثی معناش چیه، و این آیا از خداست یا نیست، و معناش چی میشه، و آیا این دلالتی بر این که به اصطلاح انثی مرجو هست و ذکر راجع هست. یه بحث مهمیه که اینم ان شاء الله در ذیل همین بحث ان شاء الله اگه برسیم، همین امروز ان شاء الله، اگه نرسیم فردا جلسه بعد. بله، فجعل علم به ما فی الارحام من الغیب المختص بهی تعالی، و قال تعالی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، که این لا من ارتضا همون به وحی به اعلام او، به اخبار او، الا من ارتضا فجعل علم غیره بالغیب منتهیا الی الوحی فحکایت او انها الجزم فی القوله فی ما یختص علمه بالله سبحانه یدل علی ان علمها به ذکورت ما فی بطنها کان ینتهی به بچن الی الوحی، که از طریق همسرش به وحی منجر بوده و از اونجا نشأت گرفته بوده. و لذالک لما تبینت ان الولد انسا لم تعیس ان ولد ذکر، که این در حقیقت وقتی که دید دختر است، این وعده الهی براش تکذیب نشد، سخت نشد، یقین کرد که در ادامه این نسل حتما اون ولد محقق می شود. اینم مخصوص انبیا و بیت نبوه است که این فهم رو دارن و این شعور رو دارن. نشون میده این خانم از جهت شعور، مادر مریم سلام الله علیه، از جهت شعور در یه مرتبه عظیمی است که اولا خدای سبحان کلماتش رو در قرآن آورده و به تعبیری اینجا خدا مترجم کلام او قرار گرفته و کلامش رو بدون هیچ به اصطلاح تقییدی و ابطالی کلام رو نقل کرده و کلام رو تصدیق کرده و کلام رو به عنوان مستند ذکر کرده، اونم برای دین ختمی، برای امت ما، این رو به عنوان یک در حقیقت به اصطلاح به عنوان یک سنت و به عنوان یک امر عمیق ذکر کرده. خب البته این که آیا این نذر که محرر باشد و وقف باشد اینجوری از طرف پدر و مادر در دوران کودکی تا بلوغ فرزند، آیا این ادامه پیدا کرده سنت یا نسخ شده منسوخ است؟ دو نظر است. بعضیا در حقیقت الان این رو منسوخ میدونند و به عنوان حکم نعم اصل مسئله رو در دین ختمی، این که این وقت صورت بگیرد به صورت حالا کلی یا تا دوران بلوغ، حالا او تو حکم فقهیش باید بس، اما اصل مسئله این که این رو در این راستا تربیت بکنند، به این کار وادارند به طوری که با شرایط تربیتی او سازگار باشه، اینا که مطلوب بودنش قطعا معلومه. خب ولذالک لما تبینت ان الولد انسا لم تعیس ان ولد ذکر فقالت ثانیا ان جزم و قطعن، اینم مهمه، بلا فاصله ان جزم و قطعن، که این شاید اهمیتش کمتر از اولی نباشد، که بلا فاصله میگه و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، که این مسئله دیگه خیلی به سلام مهم است که اعیذها بک، خدایا انی اعیذها، من این دختر را و ذریه این دختر را من الشیطان الرجیم چیکار میکنم؟ به تو پناهنده میکنم، تو در حقیقت در امان و قلعه تو قرار میدم. فاثبتت لها ذریه ولا سبیل الی العلم بهی ظاهرا، همونجا هم با قطعیت، نه مشروط نه تعلیق که اگر ذریه دارد، نه، یقین میکند اون وعده‌ای که به او داده شده حتما از ذریه این محقق خواهد شد، و لذا بلا فاصله اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم میگه. اونم یه بحث دقیقی، ببینید وقتی که ابراهیم خلیل به اصطلاح وعده امامت بهش داده میشه که انی جاعلک للناس اماما، اونجا ابراهیم خلیل میفرماید، عرض میکند به خدا و من ذریتی، که آیا از ذریه من هم شامل حالشون امامت میشه؟ نمیگه همه ذریه‌ام، و من ذریتی، اونجا خدای سبحان میفرماید لا ینال عهدی از ظالمین، ذریه تو ظالم و غیر ظالم دارد، این به صلاحت شامل ظالمین نمیشود. اما اینجا خیلی همه آیات ذریه رو من نگاه کردم، جالبه اگر آیات ذریه که کمم نیست نگاه بکنید، جایی که به صورت اطلاقی دعای برای ذریه شده باشد، مثلا ابراهیم خلیل داده و من ذریه و من ذریتی امتا مسلمتا لک، از و من ذریتی، از ذریه من امتا مسلمتا لک، که باز میداند که بعضی از اینها چی هستن؟ غیر در حقیقت مسلم هستن، غیر مؤمن هستن، لذا و من میاره. اما در اینجا این خانم اینقدر مقامش عظیم است که انهو آینده رو میبیند و با این دیدن بیان میکند که انی اعیذها بک، این دختر را و ذریتها و تمام ذریش را، که تمام ذریه او یک فرزند بیشتر نبود که عیسی علیه السلام باشد، اما تعبیر این که انی اعیذها بک و ذریتها که یک نفر هم صدق میکند و کفایت میکند، همه ذریه‌اش رو از شیطان رجیم به تو سپردم، که و من ذریتها، نه همه ذریه‌اش رو، که نشون میده این خانم میدانست که حقیقتی که اتفاق خواهد افتاد چه حقیقتی است و اون چیزی که محقق خواهد شد چیست. لذا با بیان دقیق عرض میکنم که این مسئله شاید نشون میده که دیگه اینجا اون همسرم نبود که به واسطه او این اخبار برای او صورت بگیرد، که به واسطه او بگیم این انتقال صورت گرفته، نه، در اینجا خودش در حقیقت این رو مییابد و بلافاصله بیان میکند که انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، که از شیطان، چون این دعای مقبول است که اینجا در حقیقت دعا کرد، خدای سبحان هم قبول کرد. تو آیات بعد این رو بیان میکند که خدای سبحان این رو قبول کرد و این قبول رو در حقیقت اعلام کرد که حالا میاد فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، که اون نذر رو قبول کرد و به قبول حسن انبتها نباتا حسنا، و رشد رو هم در حقیقت چی قرار داد؟ حسن قرار داد، که این مقبولیت دعای این خانم است که فتقبل منی، که بعد دارد دنبالش که فاثبت الله ذریه ولا سبیل الى العلم بهی، ظاهرن هم هیچ راهی برای علم به این نبوده. اما وقتی که این رو به سلام عرض میکند به خدای سبحان که انی وضعتها انسا والله اعلم به ما وضعت ولیس الذکر کل انسا، که این ولیس الذکر کل انسا این یه بحث دقیقی دارد که حالا با این چند دقیقه شاید حالا شروع میکنیم، بلکه این ولیس الذکر کل انسا جمله رو مرحوم علامه طباطبایی و زمخشری این جمله رو از خدای سبحان میدونن، میگن در اینجا وقتی که اون گفت فلما وضعت رب انی وضعتها انسا، اونجا دارد که جمله از اینجا والله اعلم به ما وضعت، که خدای سبحان عالم تر است به اون چیزی که وضع شده و حملی که در حقیقت به دنیا آمده، و لیس الذکر کل انسا، اگر جمله خدا باشد، میگن اینجا جمله مستقیم است، به این معنا که خدا داره میفرماید اون کسی که تو منتظرش بودی که ذکر بود، که قرار بود رسول و نبی باشد، لیس الذکر کل انسا، اون ذکر که تعبیر این است که این از ذکر و الانسا الف لامشون الف لام عهد است، یعنی انسایی که تو دیدی قبلا گفتی که الان این انساست که وضعتها انسا، و ذکری که منتظرش بودی که بهت وعده داده شده بود. اینجا خدا می فرماید لیس الذکر کل انسا، اون ذکری که منتظرش بودی نیست مانند این انسا، یعنی مقام و مرتبه اون ذکر اگر بی واسطه به دنیا می آمد از تو، هیچگاه شبیه این انسایی که از تو به دنیا آمده و این انسا بعدن اون ذکر رو به دنیا خواهد آورد، اون در حقیقت ذکر هیچگاه شبیه در حقیقت این انسا نیست. لذا مقام و ارزش اون ذکر که در ذکر تو و خاطر تو و به سر ذهن تو بود مانند این انسا نیست. پس این تناسب مستقیمه، مثلا این مسئله بیان مستقیمه، و بیان مستقیم در اینجا هیچ مثلا تأویلی هم نمیخواد، هیچ تفسیر اضافه‌ای هم نمیخواد. ولیس الذکر، اون ذکر مثل این انسا نیست از جهت منافع، از جهت کمالات اون ذکر مانند این انسا نیست. اون وقت بعدم دیگه تفسیرات دیگری رو که پیش آمده مجبور شدن که اگر بگن لیس الذکر کل انسا، در حالی که این باد میگفت لیس الانسا کل ذکر، چون این میخواد بگه که اون ذکر بنا بود باشد که محرر باشد و خادم باشد و بعد اون نبی و رسول باشد، خب اون اگر میخواست باشه باید مرد میبود، باید میگفت لیس الانسا کل ذکر، من انسا وضع هم کردم و انسا مانند ذکر نیست، چون ذکر این کار ازش میومد، در حالی که فرموده و لیس الذکر کل انسا، که به اصطلاح ذکر مانند انسان نیست، از این ور آورده با اون بیان مستقیمی که علامه میفرماید که این کلام کلام خدا باشد، لیس از ذکر کل انسا، خیلی وارد است و درست است که بله اون ذکری که تو منتظرش بودی مانند این انسان نیست، از جهت منافع انسا منافع اکثری دارد و شدیدتر دارد، که بعد اون ذکر هم لذا دارد که اون ذکری که به دنیا می آمد که نبی بود، که تعبیر اون روایت هم بود که یبر الاکمه والابرس یحیی الموت، اینا رو داشت، اما اون کجا که یه نبی بود که یبر الاکمه والابرس و یحیی الموت، تا اون نبی که بدون پدر به دنیا میاد و اون همه توجه رو تو طول تاریخ به خودش جلب میکند که اونجا در حقیقت این مادر مبدعیت برای او شد و لذا لیس از ذکر کل انسا، این انسا اثری گذاشت در نظام هدایتی عالم که اون ذکر به تنهایی قبل از این که از این انسا به دنیا بیاد اون اثر ایجاد نمی شد. بله، این آیه روایت رو دوباره در رابطه با اون رو بردید. حالا باز میخونیم، چون الان برگردیم این بحث نیمه تمام میمونه، من باز نگاه میکنم صفحه 203 رو، ولی فکر کنم که من روایات رو تقریبا تمام روایات رو دیدم، هیچ کدوم دلالتی بر این که زنده باشد پدر نداشت. حالا بازم روایت رو میبینیم، اون رو هم صفحه 203 هم باز میبینم. بله چشم، ولی الان این رو تمام کنیم. والله اعلم و به ما وضعت و لیس ذکر کل انسا جملتان معترضتان و هما جمیعا مقولتان له تعالی. این در قد مرحوم علامه میگه این مقول خداست، جمله خداست. زمخشری هم همین رو میگه، اما مفسرین غالبا و روایات ما دلالت دارد که بر این که حتما در حقیقت چی هستش، بر این که به اصطلاح جمله جمله مادر مریم است، که روایات ما هم تقریبا جمله مادر مریم گرفتن. مرحوم علامه میگه که این بیان بیانی است که کلام خدای سبحان است و دیگه تفسیر دیگری هم نمیخواد، راحت هم هست. مقولتان له تعالی لا لامرأت عمران ولا ان الثانیه مقولت لها، که بگیم که لیس ذکر کل انسا کلام مادر باشد و الاولا که والله اعلم به ما وضعت کلام خدا باشد. میگه نه، هر دو کلام، اما الاولا فهی ظاهرتان لکن لما کانت قولها، اون که کلام اولی کلام خدا باشد که ظاهره، لکن لما کانت قولها رب اینی وضعتها انسا مسوقا لاظهار تحسر، وقتی که میخواست تحسر خودشو نشون بده که خدایا من دلم میخواست این فرزندم خادم باشد و الان وقتی دختر شده سابقه هم نداشته، در روایت دارد سابقه نداشته که دختری خادم باشه و به خادم معبد باشه، اصلا اسم مریم یعنی خادمه که بعد میاد که بیان میکنن. اما الاولا فهی ظاهره، لکن لما کانت قولها رب اینی وضعت و انسا مسوقا لاظهار تحسر کان ظاهر قوله والله اعلم به ما وضعت انه مسوق لبیان انا نعلم انها انسا لکننا اردنا بذالکه انجاز ما کانت تتمنا. میگه اصلا این تو راستای اجابت دعوت توست، اونی که تو میخواستی همین طریق است. خدا داره میفرماید که اونی که تو میخواستی همین است، یعنی تو دنبال یه فرزندی بودی تأثیرگذار که اون فرزند تأثیرگذار تو اون در قد چیزهایی رو که در نظرت بود ایجاد بکند، او از این طریق ایجاد می شود، اونی که تو می خوای از این طریق ایجاد می شود. لکن نارد نابذاله که انجاز و ما کانت تتمناهو به احسن وجهن و ارزا طریقن، به بهترین وجه و بیشترین و راضی ترین طریق. ولو کانت تعلم ما اردناهو من جعل ما فی بطنها انسا لم تتحسر و لم تحزن ذاکت تحسر و تحزن. نه این که بخواد بگه چرا دختر شد، دختر رو من نمیپسندم، نه، دنبال یک فرد تأثیرگذاری بود که رسول باشد و بعد دید دختر شد و دختر رسول نمیشه و اون خدمتی رو که محرر قرار داده بود با دختر محقق نمیشه، لذا با این نگاه ایشون داره چکار میکنه؟ تحسر و تحزنش نه از باب این است که چرا دختر شد، تحسر و تحزنش از این باب است که این وعده‌ای که برای این بود که این نبی و رسول بشه با این محقق نمیشه. البته بلا فاصله عرض کردیم این رو و ذریه‌اش رو به خدای سبحان سپرد که معلوم میشه که خدا براش ایجاد کرد، مثل همون جوری که خدای سبحان به مادر موسی وحی کرد که بد دلش رو مرتبط کرد با خودش، اینجا هم که انهو به مادر مریم بعد از این جریان اثری رو ایجاد کرد که کاملا با رضایت قلبی بعد از این بیان پذیرفت و دعا کرد برای ذریه این فرزندش. ولحالا ان ذکر الذی کان ترجوه لم یکن ممکنن ان یسیر مثل هذا الانسا، اون زکری که این امید داشت که حملش او باشد، لم یکن ممکنن ان یسیر مثل هذا الانسا التی و هبناها لها، نمیتونه این تأثیر رو داشته باشه و اینقدر عظیم باشه اون زکر اگر بود. و یترتب علیه ما یترتب علی خلق هذه الانسا فان غایت امرهی، غایت امرش این است که ان یسیر، اون زکر اگر بود غایت امرش این بود، غایت امر اگر زکر بود، ان یسیر مثل عیسی نبی مبرا للاکمه والابرس و محیی للموت ها، لکن هذه الانسا ستتم به کلمت الله و تلد ولدا بغیر اب و تجعل هی و ابنها آیه للعالمین، خود تولد خود به دنیا آمدن آیت شد و الا عادی نبود که فقط از این طریق امکان پذیر بود. و یکلم الناس فی المهد و یکون روحا و کلمتا من الله مثله عند الله کمثل آدم الى غیر ذلک من الآیات الباهرات فی خلق هذه الانسا الطاهره المبارکه و خلق ابنها عیسی علیه السلام. از این در حقیقت مادر و من هنا یظهر که حالا ادامه بحث دیگه میمونه برای فردا، دنباله و لیس الذکر کالانسا که مقول قول خداست فقط و مقول قول این مادر نیست. اگر مقول قول مادر گرفتیم اون وقت باید به نحو دیگری بیانش بکنیم که امکان مستقیم بودن داشته باشه، چون اگر معکوس شد باید تأویل ببریم، هی تفسیراتی بکنیم، تقدیراتی در نظر بگیریم تا معکوسش معنا بده. و غیر از اون که سوء استفاده هایی که از این مسئله شده که خواستن در حقیقت استفاده های غلط هم بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و محمد. بازم از دوستانی که به نیت درس اصول کافی شرکت کرده بودن و من حواسم نبود، یادم نبود دیگه، خوبه روزای سه‌شنبه من یادآوری کنید، پیری و کهولت دیگه اینم از عوارضشه، یادآوری بکنید که اصول کافی فردا هستش. بازم از اون دوستان عذرخواهی میکنم و از اصول کافی و روایات اصول کافی عذرخواهی میکنیم، هرچند که اینا نور واحدن و اینجا هم بحث روایی بود و اینا. در پناه خدا باشید، ملتمس دعا از همه دوستان، خدا حافظ شما باشه.